ادامه تعطیلی اصناف تا 23 فروردین. رئیس اتاق اصناف تهران: واحدهایی که از 8 فروردین تعطیل شدند دست کم تا 23 فروردین تعطیل خواهند بود.
و رونمایی از سامانه جدید تشخیص بیماری کووید 19. این سامانه همانند یک پزشک از راه دور عمل می کند و ضریب خطا را پایین می آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، خانم صاحب جمع و من محمد رضا اقبالی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
معاون وزیر بهداشت از سرعددهای امروز شنبه مردم تهران گلایه کرد. دکتر حریرچی گفت مصوبات و مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا برقرار است و به طور قطع نیروی انتظامی با صنوفی که فاصله گذاری فیزیکی را رعایت نکنند برخورد جدی می کند.
ما گله‌مندیم از وضعیت امروز. جریمه همه در مواردی که لازم بوده در خروج از شهرها انجام شده، تعدادش هم قابل توجه بود، منتها بنای نیروی انتظامی که بنای درست و هوشمندانه‌ای هم بود اینه که جریمه ها رو به حداقل برسونه با توجه به آگاهی مردم. و فعلا اون مصوباتی که ستاد کل کرده و کمیته اجتماعی امنیتی کرده همه برقرار هست. بدون مصوبه کمیته هر موردی اقدام بشه باش حتما برخورد قانونی توسط نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
گزارش میدانی سید احمد رضا صدر خبرنگار رادیو از بازار تهران از شلوغی محدوده بازار تهران و بی‌توجهی برخی شهروندان و کسبه به توصیه و هشدارهای مسئولان و ستاد کرونا حکایت دارد.
زمانی که از سازمان صدا و سیما حرکت کردیم به سمت بازار تهران، در مسیر مغازه‌هایی رو دیدیم که باز هستند و علی‌رغم اینکه تأکید شده که بسته بمانند، باز کردن مغازه رو، در مغازه خودشون حضور دادن. بعضی از مغازه‌ها به صورت نیمه باز هستند و مشتری‌ها دارن راه میندازن. سعی کردیم باشون صحبت بکنیم، جوابگو نیستن. با وجود این موضوع در مجموعه بازار جمعیت زیادی حضور پیدا کرد. در مسیرهای منتهی به مرکز تهران بار ترافیکی رو مشاهده بودیم، بار ترافیکی که باکی از حضور مردم در بیرون از خانه است و اومدن به سمت حالا فروشگاه ها و نقاط مرکزی تهران. علارغم هشدارهایی که داده شده مبنی بر اینکه در خانه بمانیم برای رعایت سلامتی، متاسفانه این هشدارها امروز به نظر میرسه که کمتر نسبت به روزهای قبل جدی گرفته شده. از مجموعه نگهبانی پارک هستید و مجموعه 15 خرداد، درسته؟ این جمعیتی که اینجا ما میبینیم هستن حضور دارن امروز، نه برای چی اومدن؟
امروز دادگاه باز شده، اینا هیچ آمدن بیرون.
میشه دلیل حضورتون توی بازار بدونم؟
چهار سیروس بودیم.
خرید کردید یا مغازه
دارید؟ رفتیم در مغازه دفتر برداشتیم بودیم. باز نیستن، هر کی واکنه پلوم میکنه.
الان سمت بازار نشستید اینجا تو فضای مطبع بازار 15 خرداد. مگه قرار نیست توی خونه بمونید؟
من کارم بازاره قربان، اومدم یه سر کار بانکی داشتم انجام بدم و دیگه الان باید برم دیگه.
خب یعنی بخوام تو راحت اینجا نشستید بدون رعایت موارد ایمنی، بدون ماسک، بدون دستکش و اینجا خیلی راحت تو فضای باز؟ خب اصلا قرار بود که مغازه من بسته باشه ولی بازار
نمیدونستم، فکر میکنم باز باشه که الان اومدیم گفتم بسته است. مثل اینکه
حاجا مگه قرار نبود توی خونه بمونیم؟ اومدید بیرون کنار پارک نشستید دارید میوه میل میکنید، فکر نمیکنید خطرناکه این کار؟
چرا، چاره ندارم، اونه که نمیتونم بشنم. که
شما دلیل حضورتون؟
من همراه پدرم هستم، پدرم پارکینسون داره، به دستور پزشک باید روز نیم ساعت رو پیاده روی بکنم.
آقا مگه نگفتن که در منزل بمانید؟
من خودم مغازه دارم، 5 تا کارمند دارم، ببین من حقوق برج 12 شون رو ندادم، چیکار باید بکنم؟ کرونا جون سالمه در برین، 2 هفته بعد چکا برگشت بخوره سکته میکنیم ما. خب چیکار باید بکنیم؟ باید یه راهکار واسمو بذارن.
خونه خرجی نداریم، اومدیم یه چیزی بفرمونم نشد دیگه، دیدیم چی باز نکردم ما داریم میریم.
این خوشخبره، باید هوا بخوره، اگه هوا نخوره خراب میشه، چون هوا کش نداره که. اینو باید هر روز نیم ساعت یه ساعت باید واسه کنیم که هوا بخوره.
شما خودتون برای چی اومدید؟ خب خیلی هم که صحبت میکنیم جواب نمیدن. سلام، دلیل این شلوغی تو این محدوده بازار چیه؟
هیچی، همین بعضی اومدم اینا بازار واضی یا نه،
یعنی این همه جمعیت اینجا دوره هم برای همین؟
آره دیگه.
بعد خود شما برای چی اومدید؟
ما کار بانکی داشتم، الان میخوایم بریم دیگه.
بنجور تو این مدیر شلوغ نشستن شما فکر نمی‌کنید خودش عامل
نه یه استراحت کنیم الان میرم الان بانکو ببنده همه رفتن اینجا
خانوادگی اومدید بازار دلیل حضورتون رو بفرمایید
من آدم می‌زنم
مگه قرار نشه در خانه بمانید
من آدم از اینا بپرسید
کارگروه اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد واحدهای توزیعی خدماتی و تجاری که به علت شیوع کرونا مشمول ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع شدن همچنان تعطیل خواهند بود. سخنگوی وزارت بهداشت هم گفت از سرگیری فعالیت صنوف بدون مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است. دکتر جانپور تاکید کرده تمام مشاغل بخش خصوصی باید تابع مصوبات ستاد مقابله با کرونا باشند و سرگیری فعالیت مشاغلی که جزء موارد استثنا قرار نگرفتند ممنوع است و اگر کارفرمایی محل کار خود را بازگشایی کند متخلف است و با متخلفان برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت. رئیس اتاق اصناف تهران هم از ادامه تعطیلی اصناف تا 23 فروردین خبر داد و گفت واحدهایی که از 8 فروردین تعطیل شدند دست کم تا 23 فروردین تعطیل خواهند بود و ستاد ملی مبارزه با کرونا مشخص خواهد کرد تا پس از 23 فروردین کدام صنوف به ترتیب اولویت و به تدریج فعالیت خود را آغاز کنند. آقای نوده فراهانی افسود برای بازگشایی صنوف ارائه دهنده خدمات ضروری تر از جمله فروشندگان قطعات یدکی و مواردی از این قبیل در اولویت قرار خواهند گرفت. رئیس اتاق اصناف تهران گفت تا 23 فروردین فقط فروشگاه‌ها و مراکز ارزی اقلام ضروری به روی مردم باز خواهند بود.
به خاطر خودمان، به خاطر فرزندمان،
به خاطر همسرمان،
به خاطر مادرمان، به خاطر پدرمان،
به خاطر شهرمان، به خاطر استانمان
و به خاطر کشورمان
برای جلوگیری از انتقال کرونا در خانه میمانیم.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران با بیان اینکه سی تی اسکن بهترین و مؤثرترین راه غربالگری بیماری در افراد مشکوک به کرونا است گفت سامانه تشخیص ایرانی کرونا دقیق تر از نمونه های جهانی است. دکتر علیرضا زالی در مراسم رونمایی سامانه تشخیص پانومی کووید 19 افزود سامانه تشخیص ایرانی بیماری کرونا از روی تصاویر سی تی اسکن چند ویژگی مهم از جمله حساسیت بالایی دارد و دقت آن نسبت به همه نسخه های متعارف جهانی بالاتر است. این سامانه همانند یک پزشک از راه دور عمل می کند و ضریب خطا را پایین می آورد. آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در مراسم رونمایی از این سامانه گفت همکنون دو شرکت دانش بنیان در حوزه کیت تشخیص کرونا فعالیت می کنند و 250,000 کیت را تحویل دادند و دیگر نیاز به واردات کیت های تشخیص نداریم.
ما الان تو حوزه کیت‌های تشخیص خب اتفاقات بسیار خوبی افتاده. تا پایان فروردین ماه قراره که دو شرکتی که تاییدیه گرفتن رو کیت تشخیص 250,000 کیت تحویل بدن و الان هم دارن تحویل میدن. تقریبا به یک ظرفیت هولوش هفته 100,000 کیت رسیدیم برای تولید و اتفاقا یکی از این شرکت‌ها هم اخیراً بحث‌های کیت‌های رپیدش رو تستای بسیار موفقی داشته که احتمالاً اون رو هم تاییدیه میگیره. ما تو کیتایی که در واقع 2 تا 3 ساعته هستن الان اتفاقات بسیار خوبی تو کشور افتاده و تقریبا دیگه برای وارداتش احتیاج خاصی به وارداتش وجود نداره. تو تجهیزات هم اتفاقات خوبی افتاده. 2 شرکت داریم که ونتیلاتور میسازن و ونتیلاتورشون رو صادر هم میکردن قبل از این اتفاقات به اروپا و شما میبینید که الان یکی از مشکلات جدی همه تو دنیا در واقع دستگاه ونتیلاتور هست. دستگاهی که با قیمت نسبتاً پایین میتونه یه تخت معمولی رو برای این بیماری تبدیل بکنه به یه تخت ICU.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی از ظهر دیروز تا امروز 2560 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که در مجموع تعداد بیماران مبتلا شده به این ویروس در کشور به 55743 مورد افزایش یافت. آقای جهانپور افزود خوشبختانه تاکنون 19736 نفر از بیماران مبتلا به این بیماری بهبود یافته و ترخیص شدند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت متاسفانه در 24 ساعت گذشته 158 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تا امروز شمار جان باختگان به 3452 نفر در کشور رسید.
معاون کل وزارت بهداشت بر لزوم هوشیاری مسئولان درباره تبعات ویروس کرونا بر قشرهای آسیب پذیر تاکید کرد و گفت آثار اقتصادی این ویروس بر فقرا و حتی قشرهای متوسط بسیار شدیدتر است. آقای حریشی اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی را ضروری دانست و افزود شناسای مبتلایان به بیماری کووید 19 و جداسازی آنها از مردم و کاهش تماس و ارتباط افراد سالم و مبتلا از راهبردهای اصلی مبارزه با ویروس کرونا است.
دو استراتژی اصلی مبارزه با ویروس کرونا این هست، یکی فاصله گذاری اجتماعیه که یعنی ما آدمای طبیعی رو میزان تماسشون رو با یکدیگر به حداقل ممکن برسونیم. این سیاست به حد اکثر ممکن و قابل حصول ادامه پیدا خواهد کرد. استراتژی دوم شناسایی بیماران و شناسایی کسانی که با بیماران مواجه بودند و جداسازی اونها هست. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی ایزوله کردن در خونه خیلی کم اثر و یا بی اثره و ما بررسیایی که کردیم کسانی که حتی از بیمارستان مرخص شدن و ما توصیه به ایزوله در خونه کردیم رفت آمدهایی داشتن با توجه به بررسیایی که وزارت ارتباطات انجام داده و ما رو دچار مشکل کردن که خواهش میکنم مردم ما و کسانی که مبتلا شدن و کسانی که تماس داشتن به این توجه کنن.
معاون اول رئیس جمهور تصور عبور از شرایط فعلی را بدون هزینه غیر ممکن دانست و گفت باید برای عبور از این شرایط برنامه روشنی داشته باشیم. آقای جهانگیری در نشست با مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط بحران کرونا در ایران و جهان افزود. رئیس جمهور آمریکا با نهایت پررویی میگوید ایران برای لغو تحریم‌ها درخواستی نکرده است. معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت نباید اجازه دهیم فعالان و بنگاه‌های اقتصادی دچار ورشکستگی شوند. آقای جهانگیری افزود دولت با تمام ظرفیت در کنار فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف است.
ما نباید نه تسلیم این شرایط بشیم، خودمون احساس بکنیم که بالاخره این شرایط دشوار چاره‌ای نیست، باید تسلیم شد. نباید از عوارضی که این شرایط برای ما به وجود اومده چشمون به روش ببندیم. بالاخره الان گفته میشه تو همین جلسه هتل‌های کشور چه شرایطی براشون با وجود اومده، 80%شون در بهترین فصل کارشون تعطیل هستن، بقیه هم که باز موندن در واقع با 2%، با 3%، با 5% اشغالی تخت، به یه معنی واقعا اونا هم تعطیل هستن. باید برای عبور از این شرایط یه برنامه روشنی داشته باشن. دولت تا الان برای خودش فکر کرده که یک سری منابع تأمین بکنه. البته شرایط دولت برای مردم، برای مسئولین کشور شرایط روشنی هست. ما باید این شرایط بازم به مردم توضیح بدیم. ما به هر حال در یک تحریم ظالمانه از طرف آمریکایی‌ها قرار گرفتیم. از پیش روی ملت ایران بردارین تحریم‌ها رو، بگذارین ملت ایران زندگیش بکنه.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
کرونا همچنان بر روی کره زمین جولان می دهد. تا کنون بیش از 1,142,000 نفر به کووید 19 مبتلا و بیش از 61,000 نفر در سراسر جهان جان باختند. در آمریکا شمار مبتلایان به 280,000 نفر و شمار فوتی‌ها به بیش از 7,400 نفر رسیده. کمبود امکانات حتی برای کادر درمانی همچنان از اصلی‌ترین مشکلات در این کشور است. افزایش‌ها در فرانسه هم با بیش از 82,000 مبتلا و 6,500 فوتی جهشی است. رسانه‌ها علت اصلی افزایش را رعایت نکردن توصیه‌ها و به سفر رفتن فرانسویان در تعطیلات عید پاک می‌دانند. در انگلیس با بیش از 41,000 مبتلا و بیش از 4,300 فوتی کرونایی اوضاع مشابهی از نظر کمبود امکانات برای کادر درمان وجود دارد. در ایتالیا با 766 فوتی در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان به 15,000 نفر نزدیک شد. این کشور بالاترین نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا را در جهان دارد، به طوری که بیش از 1/4 جانباختگان جهان در ایتالیا به ثبت رسیده. در اسپانیا که بیش از 124,000 مبتلا و نزدیک به 12,000 فوتی کرونایی دارد، مسئولان با هر گونه رعایت نکردن قانون منع رفت آمد به شدت برخورد می کنند. صدر اعظم آلمان هم در آستانه عید پاک از آلمانی ها خواست به مسافرت نروند. آنگلا مرکل که پس از 14 روز قرنطینه صحبت می کرد گفت ماسک زدن را جایگزین فاصله فیزیکی نکنید و دست کم 1.5 متر از یکدیگر فاصله بگیرید. آلمان بیش از 92,000 کرونایی دارد و دولت برای کنترل اوضاع محدودیت‌های اعمال شده برای مقابله با کرونا را تا پایان فروردین تمدید کرد. در برزیل هم که آمار رسمی کروناهایش به 10,000 نزدیک شده، رئیس جمهور پس از دیدار با جمعی از کشیش‌ها از همه مردم خواست تا برای خلاص شدن از بلای کرونا یک روز را روزه بگیرند. در پرو نیز رفت آمدها زوج و فرد شده، روزی زنها و روزی مردها. یک شنبه های تعطیل نیز کسی حق ندارد از خانه بیرون بیاید. در ترکیه هم رئیس جمهور این کشور محدودیت ها را برای مقابله با کرونا تشدید کرد. رجب طیب اردوغان حضور افراد زیر 20 سال را در بیرون از خانه ممنوع اعلام کرد. در 31 استان هم خودروها تا 15 روز آینده حق ورود و خروج ندارند. تلاش برای مهار کردن کرونا و درمان بیماران و نگرانی از شیوع آن باعث شده کشورهای مختلفی از جمله کره جنوبی، روسیه، عربستان، فلسطین و اندونزی محدودیت‌های شدیدی را که برای تردد افراد وضع کردند تمدید کنند. اما در کنار همگیر شدن کرونا در جهان، مشکلات اقتصادی هم کم کم خود را نشان می‌دهند. مسئولان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میگویند جهان به علت شیوع کرونا با یک رکود بزرگ اقتصادی مواجه خواهد شد.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی شرایط را برای اثرگیری تمرینات تیم ملی مساعد ندانست. دکتر مهرشاد پورسعید با اعلام این که در شرایط فعلی تعویق المپیک کمک زیادی به قهرمانان آسیب دیده این رشته برای بازگشت به شرایط آرمانی کرده است افزود فعلا هیچ کشتیگیر شاخصی به کرونا مبتلا نشده و هر زمان شاخصهای بیماری در کشور رو به بهبود برود می توانید تمرینات تیم ملی را آغاز کنید. سرپرست و اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز جلسه با سرمربی و مدیر تیم برگزار کردند. مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه و مهرداد هاشمی و علی رغبتی اعضای هیئت مدیره در ساختمان باشگاه میزبان یحیی گل محمدی و افشین پیروانی بودند و درباره مسائل جاری باشگاه و آینده لیگ با آنها رایزنی کردند. در این نشست درباره مسائل و مشکلات باشگاه بحث شد و رسول پناه سرمربی و مدیر تیم را در جریان آخرین وضعیت جاری و همچنین شرایط مالی باشگاه قرار داد. پنجمین مرحله از لیگ جهانی شطرنج آنلاین فردا با دیدار تیم‌های ایران و روسیه پیگیری می‌شود و تیم کشورمان در صورت برتری 3-0 برابر این تیم می‌تواند به حضور در مرحله نهایی مسابقات امیدوار بماند. در گروه یک این مسابقات تیم شطرنج ایران تا به حال فرانسه، صربستان، آرژانتین و پرو را شکست داده و به اوکراین و قزاقستان باخته است. و جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال ایران از برگزاری قطعی مراحل نهایی لیگ برتر در دوران پسا کرونا خبر داد و گفت به محض اینکه شورای عالی مقابله کرونا به فدراسیون ها اجازه فعالیت های ورزشی بدهد درباره زمان و نحوه برگزاری مسابقات فینال و رده بندی تصمیم گیری میکنیم. دو تیم گیتی پسند اصفهان و مس سنگون تبریز در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال با برتری برابر سنیش سابه و ستارگان ورامین جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کردند.
در استان تهران برای امشب میشه گفت دیگه بارش باران، وزش تنباد موقت و رگبار و رعد و برق، احتمالاً بارش تگرگ و رخداد صاعقه رو داریم. ضمن اینکه برای امشب و فردا وزش بادهای به نسبت شدید رو در نیمه جنوبی استان انتظار داریم. از روز دوشنبه هم دیگه با ورود سامانه بارشی جدید به استان تهران میتونم بگم از اواخر وقت روز دوشنبه تا پایان هفته در استان تهران در بعضی ساعات شاهد بارش باران، رگبار، رعد و برق و وزش باد هستیم. ضمن اینکه دیگه از روز سه‌شنبه دمای هوا در استان تهران یه چیزی در حدود 4 تا 7 درجه کاهش پیدا می‌کنه. نوسانات دمایی امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 21 و 9 درجه پیش بینی شده. آبنی 10 و 0، دماوند 14 1، شهریار 28، الفیروزکوه 15 0، لواسان 16 5 و شهرستان ورامین هم 23 و 9 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسونم. فردا یک شنبه 17 فروردین 1399 شمسی، 11 شعبان 1441 قمری و 5 آوریل 2020 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:45 دقیقه خواهد بود. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.
شهر آماده.
سلام، شما چقدر خودتون رو برای وقوع سیل و سیلاب آماده کردین؟ آیا میدونید که سیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و مسیل و بیرون زدن آب از اون و اشغال بخشی از دشت‌های حاشیه رودخانه است که میتونه با غرقاب نمودن منطقه باعث وارد اومدن خسارات بر ساختمان و تأسیسات عمومی بشه و تلفات انسانی و دامی به همراه داشته باشه؟
این صدای شهر ماست. صدای شهر آماده.
همه شما شهروندان می توانید با مراجعه به خانه های دوام و ایمنی در سراهای محله های شهر تهران عضو و همراه ما در ساختن شهری آماده در برابر حوادث و سوانه باشید. مجله رادیویی شهر آماده.
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری. tdmmo.tehran.ir.
آقا سلام، عرض شد.
سلام علیکم،
حالتون چطور؟
مرمت داری.
آقا از سیل چه خبر؟ در طول زندگانی شما دیدین اصلا سیل؟
سیل وقتی که زمین آلوده به رس بشه، باران میاد رس و با آب قاطی میشه، سیل بلند میشه. رودخونم باید 40 متر، 20 متر بر 20 متر حریم داشته باشه. حریم این 40 متر نباید ساختمون درست کنن. هر کس ساختمون درست کنن به ضرر زیان خودشه. تو یا شهرداری تو منطقه باشه، باید تو شهرداری جلوگیری کنه. همین دیگه. سیل بیاین، جایی هم نیست که سیل بند درست کنن، چون کوه دیگه، کوچه بزرگ سیل بند درست کنن. ما هر کجا به یه دریاچه درست کنن نمیشه. سیل اینه که بلند میشه. سیل وقتی بلند میشه خاک و اشغال و همش مخلوط میگه میشه سیل. خب
آقا تو این 78 سال زندگانی تو شاهد سیلی بودین؟
بله، زیاد سیل بودیم که اومده. سیل اومده که تجریش آب برده.
چه سالی حدوداً یادتونه؟
کی بودم؟ مال سال شد یاد ندارم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
به نام خدا، لادن کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخوام بهتون بگم که اگر خدایی نکرده در منطقه‌ای بودیم که با سیل مواجه شدیم چه کارهایی باید انجام بدیم. البته گفتیم چنانچه ما احتمال وقوع سیل رو میدادیم یا هشدارش رو دریافت کردیم، حتما باید از مناطق سیلخیز فاصله بگیریم و به سرعت دور بشیم. اما اگر که دچار سیل شدیم، حواسمون باشه، حتما در اولین فرصت باید به سمت مناطق مرتفع تر بریم. منتظر نمونیم ببینیم حالا آب چقدر میاد بالا، سرعتش چقدره. باید سریعا فرار بکنیم. اگر محل سکونت ما دچار آب گرفتگی شده، حتما باید قبل از خروج از اونجا و ترک محل شریان‌های اصلی آب، برق و گاز رو قطع بکنیم. وسایل اصلیمون رو مثل اجناس گرانبهایی که داریم، اسنادی که داریم، لوازم الکترونیکی رو که داریم به طبقات بالاتر منتقل بکنیم که آب وارد اونها نشه. حواسمون باشه به سیم‌های برق نزدیک نشیم، برای اینکه ممکنه سیم‌های برق اتصالی داشته باشن و به خاطر وجود سیل این اتصالی موجب برق گرفتگی ما بشه. اگر مجبور شدیم از منطقه‌ای که سیل هست عبور بکنیم یا آب گرفته عبور بکنیم، حتما به کمک یه چوب دستی اول میزان آب و عمق آب رو اندازه بگیریم. اگر عمق آب بیشتر از قوزک پای ما بود نباید واردش بشیم به هیچ وجه، به خاطر اینکه یک جریان سیلابی تا قوزک پا هم میتونه افراد رو سرنگون بکنه و با خودش ببره. چرا؟ به این خاطر که سیلاب همراه خودش ریگ و ماسه داره و زمینه بیشتری رو برای لیز خوردن افراد ایجاد میکنه. مثل آب معمولی نیست که جریان کمی داشته باشه و ما بتونیم به راحتی ازش عبور بکنیم. حتی اگه با خودرو هستیم از یک عمق 30 سانتی متری آب هم با خودرو هم نباید عبور بکنیم، برای اینکه آب میتونه خودرو رو بلند بکنه و اون موقع دیگه هر چقدر هم که ما گاز بدیم فایده ای نداره، ماشین تبدیل به یه قایق میشه که ما رو همراه خودش میبره. امیدوارم که هیچ وقت در چنین شرایطی گرفتار نشین. خدا نگهدار.
تو چمنو